بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در زکات غلات و مواشی بود در مال سبیل. عرض شد در باب غلات صحیحه زراره به محمد بن مسلم که هر دو از دو امام هم نقل میکنن، صحیحه تفصیل داده بود، نموده بود لیس فی مال الیتیم زکاتون، دین و المال الصامت زکاتون، و اما فی الغلات الصدقه فیها واجبه. این روایت تمام معارض هم نداره، زیرا معارضش روایت ابی بصیر سند نداره، سندم داشت به نقل مرحوم شیخ طوسی مخالف با اون چه که در کافی نقل شده. بنابراین نتیجه در غلات حق با مشهور قدماست که زکات در غلات صبیح هست. باقی مون مواشی، مواشی صبیح، آیا در مواشی صبیح زکات هست یا نیست؟ برخی مواشی را ملحق کردن به غلات از باب عدم قول به فصل، این معنا که اگر در غلات قائل به زکات شدیم طبق مشهور قدما و صحیحه زراره و محمد بن مسلم، در مواشی هم باستی قائل بشیم به عدم به ثبوت زکات در مواشی صغیر و صبی، چون قائل به تفصیل بین غلات و مواشی نیست. مشهور قدما در هر دو قائلن به زکات، مشهور متأخرین در هر دو نفی زکات رو کردن. بنابراین تفصیل بین غلات و مواشی چون نیست، یه اجماع مرکبی میشه که اگر در غلات زکات باشه پس در مواشی صغیر و صبیح هم زکات هست، که این تمسک به اجماع مرکب و عدم قول به فصل، کلن این نوع استدلال ها در این مسائلی که درش روایات هست و استناد قائلین به زکات، قائلین به احکام، مربوط به استفاده از روایات، تمسک به اجماع مرکب یا اجماع بسیط در اینجور موارد مشکل است. این اجماع ها اجماع تعبدی نیستند، به احتمال قوی اجماع مدرکی هستند، مخصوصا اینکه اصل مسئله هم اجماعی نیست، شهرت قدما است. قائل به خلاف هم داشته از قدما مونده نیزیست، بنابراین نمیشه، این مدرک نیست. برده دو تا دلیل دیگر میشه اقامه کرد بر ثبوت زکات در مواشی صبی. یکی اینکه ما در اون مسئله گذشته بحث شد در زکات نقدین صبی غیر بالغ، عرض کردیم که اصل وجوب زکات در مال صبی، ثبوت زکات، تعلق زکات به مال صبی یا عدم تعلق آن، آیا ما از روایات نفی زکات از اموال یتیم یک اطلاق فوقانی استفاده می کنیم که مرجع ما در موارد مسئله که اونجا بحث کرد، در موارد شک در تعلق زکات به مالی از اموال صغیر و غیر بالغ به اون مرجع رجوع کنیم، به اون به عنوان عام فوقانی، مطلق فوقانی، نافی زکات باشه. اگر این استفاده رو کردیم از روایات نفی زکات از مال یتیم، چنانچه ادعا شد در بعضی از روایات متعددهی که در نفی زکات از مال یتیم آمده بود، مثل روایت زراره سألته عن مال یتیم قال لا زکات فی، اگر از این اطلاق بفهمیم که این مقصود از این مال مطلق امواله، یعنی نقدین غلات مباشی، این میشه عام فوقانی ما. مرجع هر جا شک کنیم روایت خاصی نباشه یا تعارضی باشه، این میشه مرجع. و اما اگر ما از این روایت اطلاق استفاده نکردیم، گفتیم این مال هم همون مال محضه، یعنی درهم و دیناره، ولو به قرینه روایات دیگر، اون وقت مرجع ما میشه روایات خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یا اون دو سه روایتی که گفتیم اطلاق داره، ظاهرش اینه که برای مطلق اموال اغنیا، چه بالغ چه غیر بالغ، حقی هست برای فقرا. اون اطلاق فوقانی ما میشه آیات و روایات تشریع تعلق زکات در اموال اغنیا، اون میشه مرجع، زیرا روایات نفی زکات از مالیتی مخصوص بود به نقدین و مال التجاره و امثال اینا. اگه اونجا این مبنای دوم رو اختیار کردیم، این میشه یه وجه اینجا که بگیم بالاخره ما روایات زراره و محمد بن مسلم از دو امام، این تنها غلات رو مثلا بیان کرده، فیه صدقت و واجبه، مواشی رو ذکر نکرده. ما در مواشی باید رجوع کنیم به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده با فرض عدم اطلاق در روایات، عمومات آیات تشریع زکات یا اون آیه تشریع صدقه است، خذ من اموالهم صدقه، و بعضی از روایاتی گفته شد اطلاق داریم. اگر این وجه تمام شد، این میشه وجه سنایی، وجه درستی. ولی خب این وجه مشهور قبول ندارن، چون در اون روایات اطلاق استفاده کردن از روایات زراره، مخصوصا اونجا ذکر کردیم که این محل بحثه. این یک وجه. وجه دوم که این وجه شاید اقرب الوجود باشه از این سه وجه، ولی این وجه رو قبول کردیم دیگه، قطعا میشه فتوای مشهور قدما رو درست کرد که در مواشی سبی هم زکات هست، و اون استفاده حصر از روایت از صحیحه زراره و محمد بن مسلم. این صحیحه دو فاضل، فاضلین از امامین، این لسانش فرق میکنه با لسان بقیه روایات. لسانش ظهور در این داره، ظهور در استثناء داره از قاعده زکات. زراره و محمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما قالا لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون فاما الغلات فعليها صدقه واجبه. این تعبیر لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون فاما الغلات فعليها صدقه واجبه، هم تقدیم دین و مال صامت که همون نقدینه گفتیم، هم تقدیم اینها در ابتدا لیس علیه شیئون فاما الغلات، کنده میخواد بگه اون آنچه که گفته شده است در باب یتیم، مقصود ازش دین و مال و صامته، اونه که لیس علیه شیئون. اما سایر امور، سایر اموال زکوی، حالا غلات رو فقط ذکر کرده، مواشی رو ذکر نکرده، فاما الغلات فعلیها صدقه و واجبه ثابته، که انه میخواد بگه این فقط خارجه در باب زکات مال طفل، مال یتیم. گفتیم یتیم مراد از یتیم مطلق غیر بالغه، از طفل و صبی. مال یتیم اونچه که برای شیء نیز زکات نیست و استثناء شده، دین و مال صامته، نه بقیه اموال. در بقیه اموال زکاتی فقط غلات رو ذکر کرده. بنابراین مواشی باقی مونده در همون، اگر این مفهوم حصر رو ازش فهمیدیم، لسان استثناء رو ازش فهمیدیم، حالا یا به جهت تقدیم ما حقه و تأخیر که لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال ثابت شیئون فاما الغلات، وقت این مطلب درست میشه که به بعضی ها گفتن آخه چطوری مشهور از این روایت مواشیده که توش ذکر نشده، چطور مواشیده ملحق به غلات کردن و اینکه ذکری از مواشی نشده در روایت. شاید علتش این باشه کنه از این روایت یه نوع حذف فهمیدن، یه نوع لسان حصر یا لسان استثناء فهمیدن که این روایت بخواد استثناء کنه که لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیء، اما در مسائل دیگر فاما الغلات اونا خارجه، یعنی این روایتی که گفته لیس فی مال یتیم زکات، مقصود دین و مال ثابت سویه یتیمه، اینه نه اون بقیه. و اما الغلات فعلیه الصدقه واجب. اگه اینجور چیزی رو استفاده کردیم، استظهار کردیم که این لسان لسان حسره، لسان حسر مالی سفیه زکات من مال یتیم در دین و مال صامده که همون نقدینه، نه نسائر امور، وقت میشه این وجهی برای توجیه قول مشهور قدما. اگر این وجه قبول کردیم، این استظهار درست شد، حق میشه با قدما. اگر نه، این استظهار چیزی رو ببینم مثل بقیه ادله مفصله از که در این نیست در اون هست، از مواشی ساکت این روایت سکوت و ولیزا نمیشه نه حکم رو از این استفاده کرد. مرجع وقت میشه اون عام فوقانی که اگر اطلاقات لیس فی مال الیتیم زکات رو به عنوان مطلق قبول کردیم، حق میشه با مشهور متأخری نفی زکات از مواشی سلیم، و الا حق میشه با متقدمین، باز ثابت میشه وجوب زکات با عموم اطلاقات و عمومات ادله زکات. اینم بحث مواشی. بحث بعدی مسئله سوم ماست یا جهت سوم بحث، که مرحوم ما صاحب عره متعرض شده، ایشون بعد از اینکه گفته بلوغ شرطه، فرموده فی تمام الحول فلا تجب علی غیر البالغ فی تمام الحول، یعنی بایستی در تمام سال در مال مثلا نقدین سبیل یا مواشی هم اگر گفتیم درش زکات هست، هرچه که حول درش معتبره، شرطیت بلوغ، شرطیت بلوغ در تمام حوله. پس اگر هر آینه یک غیر بالغی در بعض حول، اول حول بالغ نبود، مالک بود ولی بالغ نبود، در آخر سال بالغش بود، میشه میفهمد ولا علی من کان غیر بالغ فی بعضه فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ، در اون جایی که حول لازمه مثل نقدین مثل مواشی میبایستی سوی و غیر بالغ در تمام حول غیر بالغ باشه، اما اگر بعضی از در قبل از آمدن سال تمام سال بالغ شد، مقدار زیادی از سال، مقداری از سال بعد الحول بالغ نبود ولی قبل از مثلا ورود ماه دوازدهم که حول با حلول ماه دوازدهم تمام میشه، اینجا آیا زکات داره این یا نداره؟ ایشون فرهاد نداره، یعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ. پس اگر بعضی از در بعضی از حول هم بالغ نبود، بازم زکات نیست، باز صبر کنه تا یک ساعت بگذره از زمانی که بالغ شده. مالکیت سبی قبل از بلوغ کافی نیست برای حول، باز مالک باشه، بالغ هم باشه و حول برش بگذره. این فتوای ماتنه و فتوای مشهور هم شاید همینه. بلوغ شرعیه، نه مقصود از بلوغ هم بلوغ شرعیه. این مسئله سوم ماست. این مسئله سوم یا جهت سوم مشهور همین نشاد، ادعای اجماع هم یا نفی خلاف هم بعضی ها کردن، ولی در از زمان مرحوم سبزواری صاحب کفایه و ذخیره شاگرد مرحوم محقق اردبیلی، ایشون تشکیک کرده در این مسئله و گفته نه ما دلیلی بر این نداریم که مالی که درش مال زکوی که حول درش لازمه مثل نقدین و مواشی میبایستی سوی در تمام حول بالغ باشه، اگر در برخش بالغ نبود بعد بالغ شد ولی حول هنوز تمام نشده، حول تمام بشه زکات داره. یه تشکیکی کرده گفته المستفاد من الادله عدم وجوب الزکاة على السبی ما لم یبلغ و هو غیر مستلزم لعدم الوجوب حین البلوغ بسبب الحول السابق بعضه علیه، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف، فما استفاده نمیشه از ادله شرطیت هول، این که در تمام هول تمام سال بایستی در حال مکلف بودن باشه، یعنی صبی نباشه، بالغ باشه. آخر سال هم که وقت تعلق زکات اگه بالغ بود کافیه. بعد از ایشون هم متأخرین بعد از مرحوم صاحب ذخیره هم اینو دنبال کردن و برخی از فقهای معاصرین و معلقین و محشین بر عروه هم اشکال کردن، گفتن اینکه ایشون فرموده است ولو علی من کان غیر بالغ فی بعضه و یعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ، گفتن احتیاط اینه که اینجا هم زکات داشته باشه. بعضی احتیاط کردن، بعضی هم فتوا دادن طبق نظر صاحب ذخیره، ولی مشهور همون اشتراط حول، اشتراط حول در مرور حول بر مال بالغ به ما هو بالغ، یعنی بلوغ را، بلوغ باید در تمام حول محفوظ باشه و ابتدای حول از زمان بلوغ نه قبل از بلوغ. حول قبل از بلوغ مقداری که قبل از بلوغ منظم نمیشه با مقداری که بعد از بلوغه و یک سال حساب بشه، بلکه از زمان بلوغ واسه حول. مشهور اینه. استدلال کردن، وجوه مختلف رو ذکر کردن. یکی از وجوه اینه، مشهور اینه گفتن، گفتن ظاهره یا مقتضای قاعده اینه، چون ما یه دو تا دلیل داریم، یه دلیل میگه واسه مال زکوی مال بالغ باشه بلوغ رو شرط میکنه، اون روایت میگذشت حالا یا در نقدین یا در مواشی و هم. دلیل دیگه هم دلیل حوله که بعد خواهد آمده که از شرایط زکات مرور حوله، این هم یه دلیل دیگری است، شرط دیگری است که با ادله ثابت شده. مقتضای قاعده جمع بین قیود یک حکم اینه که هر دو قید باید با هم جمع بشن، پس هم بلوغ لازمه هم حول با بلوغ لازمه، پس بایستی ما هو بالغ حول بر مال او بگذرد، پس ابتدای حول از این بلوغه. این بیان باشه، شرط هم بالاخره هر دو با هم که باشه، جزء الموضوع بحث شرط، بحث شرط جزئی مقصود نیست اینجا. این هر دو قید یا هر دو شرط یا هر دو جزء وقتی با هم آمد در دلیل، در دو تا دلیل، مقتضای قاعده جمع بین هر دو، پس هر دو باز با هم باشه، هم بلوغ باشه هم هول باشه، این معنیش اینه که هول از زمان بلوغ باشه. یه اینجور حرفی زده شده که این حرف خب خیلی روشن جوابش که جمع بین قیود و شرایط یا اجزا در یه موضوع که به ادله مختلفی این قیود و شرایط یا اجزا ثابت شده، این درسته، ولی این جمع، مقتضای جمع، طولیت بین این دو قید نیست بلکه ارضیتشه، یعنی زمانی که حکم خواد فعلی بشه اون دلیل میگه این شرط لازمه، اون دلیل دیگه میگه یک شرط دیگه لازمه، این دوتا شرط باید زمان فعلیت حکم با هم باشن، اما اینکه یک شرط، این شرط دوم که عبارت از مرور حوله بایستی در طول بلوغ باشه، این معنی که زمانی که ما خواهد زکات فاجعه بشه این بالغه، چون فرض برای اینه که با مرور سال، این آمدن سال، سر سال این بالغ شده، این بایستی حول هم حول مال بالغ باشه به ما هو بالغ. این رو کی گفت؟ این خلاف اطلاقه. جمع بین دو شرط به این معناست که هر دو شرط در زمان تعلق حکم بایستی فعلیت داشته، این درست، اما اینکه خود این دو شرط در طول هم باشه نه در عرض هم، یعنی مرور حول بر بالغ به ما، بر مال بالغ به ما هو مال بالغه، یا مرور حول بر مال بالغ وقتی که حول فعلی شد و زکات مخواد تعلق بگیره این مال مال بالغ باشه، یه سال هم مالک باشه، یه سال هم مالکه، اما به ما هو مال بالغ مالک باشه، یعنی به ما هو بالغون فی تمام الحول، یا به ما هو بالغون حالایی که حول فعلی شد اما فقط زکات فعلی بشه. این دومی دیگه از جمع بین قیود، این دومی استفاده نمیشه طولیت رو اینجوری استفاده کنیم. در موارد دیگر هم همینجوره، مثلا در باب صلات مسافر گفته اگر کسی قصد عشره بکنه 10 روز جایی بمونه یا 30 روز مترددن بمونه نمازش تمامه. حالا اگه طفلی غیر بالغی که با خانوادش رفته قصد عشره هم کردن یه جایی یا 30 روز مونده مترددن قبل از عشره تا ایام بالغ شد، قصد عشره رو که کرده اول یا 10 روز رو مخواسته بخونه یا قبل از روز 30 یا نمازش شروع بخونه، قصر میخونه یا تمام؟ قطعا تمام میخونه، به جهت اینکه این عشرت ایام یعنی یبقا یمکث و یا یقیم و عشرت ایام عقص نشده که به ما هو بالغ یقیم و عشرت ایام، خود اقامه عشرت ایام شرط شده، بلوغ هم شرط دیگری شده در دلیل. خود جمع بین این دو اینه که هر وقت این اقامه عشرت ایام صدق کرد در این بلوغ هم برای صدق کرد، این میشه موضوع وجوب تمام. یا اقامه ثلاثین ایام مترددن صدق کرد بلوغ هم درش متحقق شد یجب علیه تمام. جمع بین قیود طولیت دو قید رو نمیرسونه، جمع بین قیود اختزا داره که در وقت فعلیت هو این دو قیدی که در دو دلیل آمده صادق باشه. خب اگر دو قید درشون در احد هما طولیت آمده باشه بله ظهور پیدا میکنه که بس طولیت لازم، اما دلیل چیز که درش نگفته ان روایتی که گفته بایستی حول مرور کنه مفادش اینه که بایستی در یک سال مالک باشه. این کسی که زکات را مالش مال زکوی، شرط تعلق زکات اینه که این از ملکش بیرون نره، اما از ملکش بیرون نره به ما هو بالغ از ملکش بیرون نره یا به ما هو شخص از ملکش بیرون نره. ان در عبه تو روایت حول بعدن خواهیم خون ان یکون المال و ان در عبهی سنتن یا حولن، یک سال این مال اندر ابره باشه، یعنی از ملکش خارج نشده باشه بعد برگشته شده باشه اون ان یکون اندر ابره اند صاحبه حولن درش عقص نشده، ان یکون اند صاحبهی باب ماهو و بالغ اگه این آمده بود بله وقت این ظهور داشته که این در طول بود، اما اینکه نیومده فقط مالکیتش اند مالکش بودن اند مالک بودنش اند رب بودنش حولن آمده، این با دلیل بلوغ این گونه در عرض هم بایستی جمع بشه. یک این مال یک سال در ملک مالکش بوده و بیرون نرفته از ملکش، اینکه هست اینجا زمان تعلق زکات هم بایستی بالغ باشه، اینم که حالا بالغه پس ارضیت استفاده میشه نه طولیت. این همون مثال وجوب تمام بر کسی که قصد عشره کرده. بنابراین ما از این و از بحث جمع بین قیود نمیتونیم طولیت بفهمیم، پس این وجه تمام نیست. وجه دیگری رو ذکر کردن مرحوم چیز ذکر کرده صاحب مفتاح الکرامه و دیگران دنبال کردن، ایشون فرموده بر این که غیر بالغ چون تمکن از تصرف نداره قبل از بلوغش، پس مال اون مثل مال غائبه که یعتبر فیه الحول فی تمام زمان تمکنه. در یه شرط دیگری ما بعد خواهیم گفت از مرحوسه فاید گفت از شرایط دیگره، شرط پنجم تعلق زکات تمکن از تصرف در مال زکویز در تمام حول. ایشون میفرماد برای این که سبی که در این روایات یتیم که گفته شده لیس فی مالکی زکاتون، چون تمکن از تصرف نداره چون صغیره علتش اینه، پس این شرطه که انه خود حکمت خودش علتش رو یا خودش برگردونه به اون شرط و در اون شرط ما بعدا خواهیم گفت که تمکن از تصرف در تمام حول لازمه، و اگر حول نصفش در زمان صغر بوده، طفولیت بوده، بعد در اثنا بالغ شده، پس در نصف حول این تمکن از تصرف نداشته، مثل مال غائبه، پس به اون شرط خارج میشه از موضوع زکات. که البته این بحث گرچه ثبوتاً محتمله که واقعاً روایات لیس فی مال الیتیم زکات و ناظر به همون شرط تمکن باشه، اون خود در حقیقت در اینجا چیز کرده، ولی خب ظاهر این روایات این نیست، ظاهرش اینه که صغیر بودن، یتیم بودن فی نفسه شرطه، یعنی بلوغ شرط مستقلی از اون، مشهور هم همین رو فهمیدن به عنوان شرط مستقلی از اون شرط، شاید حالا حکمتش او باشه، ولی بالاخره شرط مستقلی است. در اون شرط هم بعدا خواهیم گفت مراد از تمکن، تمکن تکوینی است، تمکن یعنی در اختیار این شخص، خب این در اختیار سبی قرار میگیره، خیلی وقت ازش استفاده میکنه، تمکن وضعی نیست که سبی تمکن وضعی نداره به فروش چیز کنه مگر از راه مثلا ولیش و قیمش، علاوه بر اینکه خب وقتی قیم داشته باشه، ولی داشته باشه، تمکن وضعی هم داره. بالاخره این که ما بیاییم اگر بخوایم این شرط رو واقعا به اون شرط برگردونیم و بگیم تمام روایاتی که خونده شد در باب بلوغ، شرطیت بلوغ برگشته به اون داره، این حرف تمام میشه، ولی این خلاف ظاهر این روایات. ظاهر این روایات اینه که مال یتیم، مال صغیر و ما هو صغیرون زکات نداره، گرچه اون تعبیراتی که در اون روایات آمده بعضی هاش مناسبه با فهم صاحب مفتاح الکرامه، اذا عمل به لم یا عمل به، از این تعبیراتی که آمده بود، ولی بالاخره اکثر اون روایات ظاهرش اینه که بالغ نبودن، صبی بودن به نفسهی مانع و شرط بلوغ در فعلیت زکات، تعلق زکات، با خود نظر از اینکه امکان تصرف باشه یا نباشه. مخصوصا ما در اون بحث تمکن خواهیم دید که اصلا روایات عنوان تمکن و عدم تمکن درش نیومده، روایاتی که اونجا آمده عنوان المال المدفون، المال الغائب و امثال این تعبیرات، مالی که مدفونه، مالی که مغصوبه، مالی که مجهوده، جهد شده، کسی گرفته پس نمیده، امثال اینها، اینو هیچ کدومش در مال صغیر صادق نیست، مال صغیر در اختیار صغیره، ازش استفاده میکنه، خرید و فروش هم ممکنه بشه از طریق ولیش و خیرش. بنابراین ارجاع دادن این شرطیت بلوغ به اون شرطیت تمکن، این خلاف ظاهر این روایاته، بنابراین این وجه هم وجه درست نیست. تمسک کردن به حدیث رفع قلم، گفتن حدیث رفع القلم عن الصبی این اقتضا داره که اگر جزء موضوع هم بعض سال هم صبی بود حکمش مرفوعه، به اطلاق حدیث رفع قلم تمسک کردن، گفتن که بر مالکین که یک سال مالکن زکات هست در غلا، در مواشی و مثلا نقدین، حدیث رفع قلم آمده گفته رفع القلم عن الصبی، این مال، مالی که اگر یک سال بمونه نزد مالکش زکات داره، چون در بعضی از این سال صبیه، رفع قلم همین بعض رو میگیره، این بعض را که گرفت رفع کنه حکمش ده، رفع حکم بعض مستلزم رفع حکم کل قهرم، بعضی که مرتفع بشه مرکب مرتفع شد دیگه حکمش رفع میشه، اطلاق رفع قلم عن الصبی اون بعض اول سال را که این صبی درش مالک بوده ولی بالغ نبوده او رو میگیره، میگه رفع القلم در اون وقت قطعه وقت شش ماه اول، شش ماه اول مالک بوده بالغ نبوده، رفع قلم میاد میگه در این شش ماه زکات نیست بر اون، وقتی میگه زکات نیست بر این، خب بنابراین پس موضوع رو ولو بعضش رفع کرد دیگه موضوع مرکب در کار نیست، پس حکم نیست، تا کل اون سال در بلوغ واقع بشه مبدأش از حین بلوغ باشه که مشمول هیچ بخشش هیچ قطعی از این قطعات زمانی مشمول رفع قلم نشه. این هم یک استدلال، که این استدلال هم تمام نیست، چون ادله رفع قلم ما قبلا گفتیم ادله رفع قلم اصلا وزن را نمیگیره، حالا وزن را هم بگیره مفادش این نیست که ناظر به قطعات زمانی نیست، ناظر به زمان فعلیت حکمه، میخواد بگه حکمی که بر مکلفین، بر عامه مکلفین قرار داده میشه، چه تکلیفی چه وضعی، زمان تعلق حکم میبایستی مکلف اون فرد بالغ باشه. رفع القلم عن الصبي حتی يحتلم، معناش اینه، یا فاذا بلغ اون جرى عليه القلم، اون حدیث رفع قلم درجه اشکال سندی هم هست که بعد اشاره کنیم، یه روایت دیگه هست جرى عليه القلم، او درسته. خلاصه روایت هست جری قلم یا رفع قلم عن الصبي مفادش اینه که در زمان تعلق حکم و تشریع قلم، تشریع حکم قلم کنایه مثلا از اونه، میبایست این صبی نباشه، بالغ باشه. خیلی خوب، زمان تعلق زکات کیه؟ اول سال که نیست، زمان تعلق زکات آخره، بعد از تمام حوله، بعد از تمام حول این بالغ مکلفه، فرض بر اینه. زمانی که میخواد تکلیف و قلم بر این جاری بشه بایستی این بالغ باشه، بیش از این نمیگه رفع قلم. رفع قلم میگه کسی که یجری علیه القلم باز بالغ باشه. این آقا وقتی که میخواد مکلف به دفع زکات بشه، مکلف به تعلق زکات بشه، چه تکلیف چه وضع، هر دو در پایان سال میاد، نه از اول سال. اونجا هم همینجور، اموالی هم که درش حول معتبره تعلق و وجوب، فضلا از وجوب، آخر ساله، نه از اول سال. بنابراین ادله رفع قلم بیش از این اقتضا نداره که زمانی که میخواد فعلیت پیدا کنه این قلم، این تشریع، قلم تشریع، چه تکلیف چه وضع، بایستی بالغ باشه، و این هست، محفوظه در اینجا. از ادله رفع قلم نمیتونیم این استفاده کنیم. این که آمدن رفع قلم اینجوری به حسب قطعات زمان پیاده کردن، این وجی برش نیست، این قطعات زمان قطعات تعلق حکم نیست، اینا شرط تعلق حکم در آخر سال، نه اینکه این قطعات قطعات تعلق حکمه که بگیم وقتی گفتیم حول شرط شد، پس در اول حولم تکلیف هست، وسط حولم تکلیف هست، آخر حولم تکلیف هست، حالا این رفع قلم اولی رفع میکنه، این جزء رفع میکنه، وقتی جزء رفع شد کلم رفع میشه، مرکب ینتفی به انتفاع جزء، این حرف درست نیست. رفع قلم اون وقتی که قلم تکلیف میخواد بیاد، او رو میخواد رفع کنه. کی قلم تکلیف میاد؟ کی حکم فعلی میشه؟ کی تعلق میگیره؟ آخر سال، هم تکلیف هم وضع. بنابراین این که آخر سال تعلق میگیره که اول کلام مسلمه، عجب، این که زمان فعلیت تکلیف زکات، ولی اگر سال نگذره تکلیفی نداره، اگر مرد قبل از آخر سال تکلیف نداره، اگر از مال از بیرون رفت از چیزش تکلیف نداره. تکلیف به زکات چه وضعش، چه تکلیفش، یعنی تعلق زکات تکلیفاً و وضعاً آخر ساله، چون آخر سال مثل خمس نیست، در باب خمس تعلق خمس از حین ظهور غنیمت و فائده است، اونجا چون موضوعش غنیمت ربحه، ما غنمتم، ما گفته میشه ربح در مال تجاره یا غنائم دیگر، از وقتی که حاصل شده متعلق فان لله خمسه یا ان لله خمسه، به خلاف زکات. زکات زمان فعلیتش، زمان تعلقش در اون چه که درش فوت شرطه آخر ساله، یعنی دخول و شهر ثانی عشر. بنابراین قبلش تکلیفی نیست، تعلقی نیست، نه وضع نه تکلیف. ادله جری قلم یا نفی قلم بنابراین بیش از این اقتضا نداره که اون زمانی که میخواد این حکم فعلی بشه، چه تکلیف باشه، مثلا چه وضع باشه، برای اینکه از رفع قلم ما رفع وضع هم استفاده کنیم مثلا، که اصل اونم درست نبود. حالا اینجا تسلیم تنزلا میگم اونم قبول، ولی زمان تعلق زمان دخول شهر ثانی عشر، اون زمان هم بالغه، چطور با رفع قلم میتونیم این حکم رفع کنیم؟ پس این دلیلم درست نیست. ادله دیگر خواهد آمد. صلی الله علیه.